أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب پایانی این مجلس نورانی است که به نام و یاد صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تشکیل یافته. توفیقی شد در شبهای گذشته به سه بعد از ابعاد زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم. سه تا از ویژگی های زندگی ایشون رو شبهای قبل اشاره کردیم. یکی برکت های زندگیشون بود، یکی شفقت ها و مهربانی هایی که در زندگی اون حضرت بود. دیشب هم راجع به دشمن شناسی ایشون صحبت کردیم. اما امشب بحث پایانیمون در رابطه با بعد عبادت در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است، یعنی اون جنبه عبادی که میدانید خیلی مهمه. مبنای همه حرکت های ما اصل عبودیت و بندگی و معنویت. اگر انسان عبد خدا باشه، بنده خدا باشد، خیلی از گناهان، خطاها، لغزش ها تو زندگیش شکل نمیگیره. من اول دو سه تا آیه قرآن بخونم راجع به عبودیت و نکاتی رو عرض کنم. سوره بقره از سوره هایی است که همتون باش سر و کار دارید و برخورد دارید. اول قرآن، خدای تبارک و تعالی بعد از آنی که مردم رو در اول سوره بقره به سه دسته تقسیم کرده، یک سه گروه رو نام برده. اول متقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ویژگی‌هاشون هم شمرده اونجا. بعد کفار، بعدم منافقین. بعد از آنی که این سه گروه رو بیان کرد، آیه 21 سوره بقره، این آیه که میخونم، که در این آیه هم فلسفه عبادت اومده هم علتش اومده. یا آیه کوتاه است ولی هم فلسفه عبادت درش اومده هم در واقع اثر عبادت. عبادت چه اثری داره، به چه دلیل باید ما خدا رو عبادت کنیم. آیه رو میخونم براتون، دقت کنید. یا ایها الناس، خطابم به همه مردمه نه به مؤمنین. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم بندگی خدا رو بکنید. چرا بندگی کنید؟ الذی خلقکم، چون شما رو آفریده، حق به گردن شما داره، حس تقدیر، حس شکرگزاری، انصاف. الذی خلقکم والذین من قبلکم، هم شما رو آفریده، هم بابای شما رو آفریده، خالق شما از شما. یه کسی یه چیزی به شما هدیه میده، کلی ازش تشکر میکنید. پس خدا رو بندگی کنید چون شما رو آفریده، به خاطر حس تقدیر، حس شکرگزاری، به خاطر انصاف در برخورد با خالق. این علت عبودیت. الذی خلقکم. بعد میفرماید خب به چه دردی میخوره این عبادت؟ لعلکم تتقون، شما وقتی عبادت میکنی مسئولیت پیدا میکنی، تقوا پیدا میکنی. عبودیت مثل یه دژی، بندگی خدا مثل یک قلعه که مانع میشه شما لقمه حرام بخوری، مانع میشه نگاه حرام بکنی، مانع میشه خدعه کنی. بالاخره یه جوری شما رو از یه واکسنی است که شما رو از آلوده شدن حفظ میکنی. خیلی آیه جالبیه. هم عبودیت رو بیان کرده، هم فلسفه‌ش رو بیان کرده، هم اثرش رو. اعبدوا، بندگی کنید، الذی خلقکم، چون آفریده شما. اثرش هم لعلکم تعبدون. شبیه این آیه تو قرآن زیاد داریم. همین سوره قریش که همتون حفظید، نگاه کنید قرآن میفرماید فلیعبدوا رب هذا البيت، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. سوره قریش دیگه، فلیعبدوا رب هذا البيت، مردم خدای این خونه رو عبادت کنید. چرا عبادت کنید؟ الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بهتون غذا داد، بهتون امنیت داد، بهتون سلامت داد. ولذا آقایان خواهران، بندگی و عبودیت تو آیات زیادی، شما سوره توبه آیه 111 رو نگاه کنید، یه وقت بذارید جلوتون این آیه که میگم خودتون رو امتحان کنید. خدا در این سوره آیه 111 سوره توبه، 112 نگاه کنید، خدا در این آخر سوره توبه است، در این آیه 9 تا ویژگی آورده برای بهشتیا، 9 تا ویژگی آورده برای اونایی که خدا خریدارشونه نه شیطان، 9 تا ویژگی آورده برای اونایی که خدا دوستشون داره، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اون 9 تا ویژگی چیه؟ قرآن رو باز کنید ببینید، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. این 9 تا ویژگی. یه وقتی کسی به امام سجاد اعتراض کرد، گفت بابای شما قیام کرد، چرا شما قیام نمی کنید؟ آقا میرفت مکه، 20 سفر رفت مکه، امام سجاد گفت آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ چرا جهاد نمی کنید؟ پدرتون امام حسین اومد کربلا جهاد کرد. امام فرمودن اگر یه یارایی پیدا کردی با این 9 تا ویژگی، ما رو خبر کن ما قیام کنیم با این 9 تا ویژگی. اینایی که تو میشناسی شب بیعت میکنن صبح فرار میکنن، اینا به درد ما نمیخورن. خودش فرمود، فرمود ما 20 نفر تو مدینه یار واقعی نداریم. 20 نفر شب در حضرت زهرا میرفت در خونه هاشون قول میدادن صبح نمیومدن. مؤمن واقعی التائبون توبه، العابدون عبادت، الراکعون رکوع، از ساجدو اینا توزیع عبادت است، همون عبادت رو توزیع میده، سجده، التائبون العابدون الحامدون السائحون. من جا به جا عرض کردم توبه، عبادت، هم سائحون رو بعضی گفتن روزه، بعضی گفتن سیاحت، راکعون، ساجدون، آمرون به معروف، ناهون عن المنکر، بعدم حافظون حدود خدا. اینا نگاه کنید، بذارید جلوتون این 9 تا ویژگی، توبه و عبادت و حمد و سیاحت، یعنی درس گرفتن از طبیعت، رکوع و سجده و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حدود خدا. پس عبودیت و بندگی خیلی مهمه. 3 تا آیه خوندم براتون اگه گوش کردید. یکی سوره بقره آیه 21 که او عبدوا ربکم الذی خلقکم، یکی سوره قریش فلیعبدوا رب هذا البيت، یکی هم سوره توبه آیه 112 که بیان کرده. ولذا بندگی و عبودیت اساره عالم هستی، ثمره خلقت. خود خدا تو قرآن می‌فرماید عبد خدا بودن، بنده خدا بودن، اثرش اینه انسان مسئولیت پیدا می‌کنه، وصل به خدا میشه، سقوط نمی‌کنه، احساس فقر و احساس پوچی و بی‌هویتی نمی‌کنه. الان شما نگاه کنید، یه وقتی این غربی‌ها با اصل معنویت مخالفت می‌کرد، اما الان دیدن نمیشه، خودشون دارن ترویج می‌کنن، منتها عرفان‌های کاذب، عرفان‌های نوظهور، مثل سای بابا توی هند الان کلی طرفدار، تو ایران هم متأسفانه کتاباش اومده، اوشو کلی کتاباش، 80 تا کتابش به فارسی ترجمه شده. این عرفان‌های کاذبی که الان دارن ترویج میکنن و در واقع ترویج درویشگری، صوفیگری، اینا به خاطر اینه که نمیشه اصل معنویت رو از بشر بگیر، لذا اومدن سعی کردن یه جور دیگه اینو معنا کنن. عبودیت و معنویت باعث میشه انسان احساس پوچی و هیچی نکنه. خب نکته ای که من میخوام عرض کنم، حالا به حضرت زهرا میرسم، هنوز نرسیدم، خوب دقت کنید، تا میگن عبادت ذهن ما میره رو نماز و سجده و اینا، نه من میخوام عرض کنم ما 4 جور عبادت داریم. خوب گوش بدید، عبادت البته شاید هم شما فکر کنید بگید 10 جورا، ولی من 4 جورشو براتون میگم. همیشه عبادت نماز و روزه نیست، ما 4 جور عبادت داریم. خوب گوش بدید. 1، سلبی، یعنی هیچ کاری نمیکنی فقط عبادت میکنی، هیچ کارم نمیکنی هیچ عبادت میکنی. حدیث هم داریم که این بالاترین عبادته. چی؟ حالا یه قصه بگم و این عبادت رو توضیح بدم. یه کسی اومد پیش امام باقر عرض کرد یبن رسول الله انا رجل قلیل العمل، من یه آدم کم عملیه، یعنی کم کار میکنم، ولی خیلی نماز بخونم، خیلی روزه بگیرم، هر سال عمره برم، نه من فقط واجباتمو انجام میدم، بیشتر از این ازم نمیاد، نماز شب بخونم، روزه مستحبی بگیرم، نه من کم عملم، کم روزه، کم اندازه که وظیفه من انجام بده. ولی 2 تا ویژگی دارم: 1، حرام نمیخورم، 2، قوای جنسیم هم از حرام ارضا نمیکنم، یعنی شهوتم رو و شکمم رو کنترل میکنم، بطن و فرج، شهوت و شکم. آقای نگاهی کرد فرمود تو بالاترین عبودیت رو داری. ما عبد الله به شیء افضل من عباد من عفت بطن و فرج، خدا به چیزی به اندازه کنترل شهوت و کنترل شکم عبادت نشده. پس اولین قسم عبادت سلبیه، یعنی کنترل شهوت، کنترل شکم. همینقدر که کسی شراب نمیخوره براش فراهمه، نمی این عبادت، صحنه حرام براش فراهمه، نگاه نمیکنه، ولذا روایت داریم جوانی که چشمشو به نامحرم بیفته و نگاه نکنه، به آسمان نگاه کنه یا پایین بندازه چشمشو، خدا ملائکه براش دعا میکنه، خدا پیش ملائکه به این مباهات میکنه. خیلی مهمه. یه عبادت داریم سلبی، صرف اینکه شما یک کاری رو انجام نمیدهی این میشود عبادت. افضل العباده، حدیثه، افضل العبادته، افضل بالاترین عبادت در روایت دارد عفت بطن و عفت فرج، این دوتاست که انسان بتونه اینا رو کنترل کنه. این عبادت سلبی فراوان. یه جوانی وقتی پیغمبر اکرم، من خیلی رو منبرای این قصه رو گفتم، شاید از من شنیدید، رد می شدن من، یه جوانی داره تو شنهای داغ مدینه بدنشو میذاره روی خاک، تو شن تو مدینه خیلی گرمه، هی پشتشو میذاره، هی جلوی بدنشو میذاره روی آتش، لخ شده بود میذاره روی شنها. رسول خدا رسید فرمود که جوان چه میکنی؟ ما تفعل چه کار میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله یه صحنه حرام برام پیش اومد، یه شهوت حرامی، یه زن نامحرم داشتم میرفتم به طرفش، یه مرتبه خلاصه خودم از گناه جدا کردم، نذاشتم آلوده بشم، حالا اومدم خودم رو این شنا قرار میدم. میگم نفس، تو که طاقت شن داغ نداری، طاقت جهنم داری، دارم خودم رو در واقع بر این ترک گناه تقویت میکنم. پیغمبر خدا بلند شد، پا شد ایستاد. پیغمبر گرامی اسلام بهش فرمود جوان، من خدا پیش ملائکه به تو مباهات میکنه، چون تو میتونی. یه وقت کسی 80 سالش نمیتونه، میگه مباهات نداره که، گفت بیبی از بیچادری به خانه نشسته، ازش نمیاد، میگه دیگه نمیتونه، گوش شهوتی نداره بخواد اعمال کنه، ولی این ازش میاد، جوان توان داره. ولذا شما نگاه کنید روز قیامت از عمر سوال میشه، از جوانی هم سوال میشه، سواکار سوال میشه. بعد رسول خدا فرمودن جوان تو پاشو برای ما دعا کن، دعای تو مستجابه، برای ما دعا کن. عجیب، آقا نورانیت تو زندگی انسان ایجاد میشه در این مسائل. خدا رحمت کنه آقای علامه محمد تقی جعفری، یه سال آمده بود کردستان، یکی از دوستانی که همراهش بود، من سال بعد رفتم همونجا سخنرانی، ایشون برای من نقل کرد، ایشون یه نیمه شعبانی آمدن سنندج، سال بعدش ما رفتم، اون آقا برای من نقل کرد، گفت مرحوم آقای جعفری، علامه جعفری فرمودن من زمان طاغوت یه کسی بود تو تهران، نزول خور بود، زندگیش با ربا و حرام میشه، این از دنیا رفت، بچه هاش اومدن پیش مادر خانه ما، گفتن پدر ما حج نرفته، پولم زیاد گذاشته و ما دلمون میخواد تو از طرفش یه حج انجام بدی. خودش هم اشاره داشته به این موضوع، اگر امکان دارد شما، اون زمان میگفت یه حج 2000 تومن بود، 2000 تومن آوردن و گفتن شما یه حج. گفتم من قبول نمیکنم، چون میدونستم وضعیت پولش، این پول پولی که همش با حرام بود. گفتن آقا اگه کمه 4000 تومن بدیم خانوادت هم ببر. گفتم نه، بحث کم و زیادش نیست، من نمیرم. هی مبلغ آوردن بالا، ایشون میفرمود تا رسوندن به 12000 تومن. آقای جعفری فرموده بود به من، گفتن 2 تومنش برو حج، 10 تومنش مال خود، دلمون میخواد این کار انجام بشه. ایشون فرموده بودن من مستأجر بودم و اون زمان یه خونه تو زعفرانیه تهران 8000 تومن 9000 تومن بود، یعنی یه ویلا میشد بخری با 10 تومنش، ولی زیر بار نرفت، قبول نکرد. و خودمو در واقع در مقابل این پول خاضع نکردم. ایشون فرموده بود فردای اون روز اومدم از خانه بیرون، دیدم چشمام فرق کرده، بعضی ها رو انسان میبینم بعضی ها رو حیوان میبینم. تعجب کردم 3 روز یه حالتی بهم دست داد، باطن افراد رو میدیدم. خیلیه خیلیه، یعنی وقتی انسان بتوانه، یوسف چرا به این قدرت تعبیر خواب رسید؟ چون بر شهوت غلبه کرد. ابن سیرین چرا به این قدرت تعبیر خواب رسید؟ چون بر شهوت غلبه کرد، کنترل شهوت. یا آقای داشتین تو قوم، من ندیده بودم ایشونو، ولی خب مثلا پدر من دیده بود ایشون رو، پدر خانم من دیده بود، شاید اونایی که 50 بالا داشته باشن دیده بودن ایشونو. عاشق عبدالنبی عراقی بود، ایشون قبرش تو حرم حضرت معصوم است. ایشون کسی بود که مکاشفه با امام زمان داشت، زمان از ابوالحسن اصفهانی، حالا اون قصه مکاشفش هم طولانیه نمیخوام عرض کنم. خودش فرموده بود، فرموده بود من تو جوانی تو مدرسه طلبه بودم، تو حجره داشتم، یه شب دیدم در میزنن، در رو باز کردم، ظاهرا تو عراکم بود، دیدم یه خانم جوانیست، برف آمده بود، هوای سرد. گفت جناب عاشق طلبه من امشب سردمه، جا ندارم، فضا ندارم، میشه من تو حجرت را بدی؟ گفتم نه، چه معنا داره؟ حضرت نوح شیطان بهش گفت وقتی تو با نامحرم خلوت کنی فرد سوم منم، خیالت راحت بشه. مقدس اردبیلی گفتن با نامحرم خلوت کنی گناه میکنی، گفت پناه میبرم به خدا. خلوت با نامحرم، البته خلوت الان میدونید از فیزیکی گذشته و چت و موبایل و کامپیوتر اینا همه خلوت با نامحرم، فرق نمیکنه. اگه کسی از این طریق هم خلوت کرد مقدمه گناه میشه. در رو بستم، گفتم نه. دوباره در زد، گفت که من اگه شب از سرما تلف بشم به دست عیاشا بیفتم، به دست افراد بد، تو مقصری. دیدم تکلیف، گفتم باشه بیا برو تو اتاق، اون گوشه اتاق تو، منم اینجا مشغول مطالعه بودم، بودم گوشه اتاق، دیدم داره ادا و اطفار میریزه، فهمیدم این با هدف و مرض اومده. دیدم نه، این امشب میخواد یه خلاصه ما رو به گناهی بکش. گفتم خانم این اتاق مال شما، من میرم بیرون. حالا گفتم برم تو اتاق طلبام، شاید برام حرف در بیارن. تا صبح تو سرما و یخبندان ماندم و نرفتم تو اتاق. صبح که هوا روشن شد گفتم خانم بیا برو، ما که سرما رو خوردیم، بیا برو. ایشون رفت و ما هم خلاصه چند روزی مریض شدیم. و ایشون فرموده بود از اون تاریخ به بعد من علم تعبیر خواب، خیلی عجیب بوده که آقایونی که الان هست پیرمرده، میگه من رفتم پیشش گفتم آقا من یه خوابی دیدم، خوابو که تعریف کردم، گفت خانم بدین خوابو دیدی تو ندیدی. گفتم من کجا فهمیدی؟ گفت فهمیدم دیگه، این خواب مال خانومته. اینقدر دقیق بود، میگفتن تو تعبیر خواب خیلی. خودش گفته بود 3 نفر علم تعبیر خواب داشتن تو عالم، یکی یوسف، یکی ابن سیرین، یکی هم من. گفته بود هر سه‌شون هم در اثر غلبه بر شهوت به اینجا رسیدن، هم یوسف از دست زریخا، ابن سیرین هم یه همچین قصه ای داره. آقایون عبادت گاهی سلبیه، ممکنه شما نرسی زیارت عاشورا بخونی، نرسی دعای جوشن بخونی، نرسی مثلا اما همین قد که کنترل میکنه یه جوان شهوت و شکمشو، خودش بالاترین عبادت، کمی عبادتی نیست. ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فت، روایت داریم. خب دوم اینا که عرض میکنم دقت کنید، عبادت قسم دیگهش، قسم در واقع تمرینی من اسمشو میذارم، اون سلبی بود این تمرینی. یه وقت خودم یه کاری رو تمرین میکنه، مثلا عادت به بد اخلاقی داره، تمرین میکنه خوش اخلاق بشه، هی به تا میاد عصبانی بشه نمیذاره، اینم کار خاصی انجام نمیده، تمرین میکنه که مثلا وسواسشو بذاره کنار، هر کسی یه عادت بدی داره و سعی میکنه. ببینید من یه چیز تو پرانتز بگم، خوب گوش بدید، از روانشناسی، حالا وقتش هم نیست. عادت تو همه ما هست، یعنی ما به یه چیزی عادت میکنیم، اصلش رو نمیشه از بین برد. ولذا تو روایات ما داریم سعی کنید عادتهای خوب به خودتون بدید، عادتهای بد رو از خودتون دور کنید. اینی که میخونم حدیثه، افضل العباده غلبت العاده، بالاترین عبادت، امیر المومنین فرمود افضل العباده غلبت العاده. یه خانم وسواسی تمرین میکنه بر عادت وسواسش غلبه کنه، این عبادت. یه آدمی که بددهانه تمرین میکنه خوب حرف بزنه، بددهانی نکنه، این عبادت. یه آدمی که بدخلقه، 6 ماه یه سفت کارم میبره، کار میبره، گاهی ممکنه زمان 1 سال 2 سال طول بکشه. غلبه بر عادتهای غلط، عادتهای غلط و انسان از خودش دور کنه، افضل العباده غلبت رو. اینم قسم دوم عبادت. دقت کردید عبادت همیشه پس به نماز و روزه نیست. سوم عبادت خدمت به مردم. روایت داریم ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. آقا یه کسی به مردم، به زن و بچهش برسه، کار میکنه، عبادت. یه جوانی اومد تو مسجد پیغمبر، شاسی بالا، خیلی قد بلند و درشت، همچی که اومد اصحاب یه نگاهی بهش کردن، به به چه هیکلی، ولی حیف از این هیکل. پیغمبر همون چرا حیف از این هیکل؟ گفتن آقا همش کار میکنه، صبح میره کار، زور میره کار، کاش یه نصفشو تعطیل میکرد میومد مسجد عبادت. پیغمبر خدا فرمود کار کردنش 3 جوره، در 2 حالت کارش عبادته. اگر کار میکنه زن و بچهشو بهشون توسعه بده، عبادت. اگر کار میکنه کله بر مردم نباشه، دست جلو مردم دراز نباشه، عبادت. اگه کار میکنه براش رضایت شیطان، خب حرامه، خواهد پولشو شراب بخره، کار حرام بکنه. در کارم میتونه. ولذا شما در بعضی روایات دارید که 70 جز اگر عبادت باشه، تو بعضیش داره 69 جز طلب حلاله. این امام باقر داشت بیل میزد. امام باقر یه قدری در میان ائمه از بقیه چاقتر بوده، سمینتر بوده یه مقداری. امام علیه السلام عرق میریخت، چون یه قدری هم چاق بود سختشون بود، یعنی سمین بود کار کردن، کمکش میکردن، بیل میزد، داشت آبیاری میکرد مزرعه رو. یه آدم کج سلیقه‌ای، بعضی آدم ها فکر میکنن امر به معروف نهی از منکر میخوام بکنم، اما نه معروف رو میشناسن، نه منکر رو میشناسن، نه طرفش رو میشناسن. بابا به امام که تذکر نمیدن که، ماده به امام تذکر بده. تو اصلا میدونی معروف چیه، منکر کی چیه، به کی میخوای بگی؟ محمد ابن منکدر اومد خدمت امام، آقا از شما بعیده، شما و دیگه حالا کار دنیا. فرمود والله لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، به خدا قسم اگه الان اسرائیل بیاد بیل به دست جون ما بگیره، نه مور به دست، نه قرآن به دست، نه قرآن رو سر، نه شب احیا، نه محراب، بابا اسرائیل بیاد بیل به دست جون ما بگیره، والله لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، بیل به دست اسرائیل که اومد بیل بیفته یه طرف، منم یه طرف بمیرم از دنیا برم، به خدا قسم در حال عبادت مرده. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی بیل دادن عبادت نیست؟ کمک به مردم، رفع نیاز. این کتابی که آیت الله جوادی آملی حفظه الله نوشتن، و من قبل از اینکه بیام اینجا خبر داشتم بالای 120 تا چاپ خورده بود. عجیبه کتاب 120 تا چاپ، گفتن بالای 600 هزار همینطور کانتینر تو نوبت وایساده پر میکنه، و عرض میکنم یک ماه هم نوبت میدن. خیلی کتاب فروش رفت، یعنی کتاب از تو ایران زد درجه اول، کتاب مفاتیح الحیات، مفاتیح الحیات که آیت الله جوادی آملی نوشتن، و ایشون گفتن اینو به عنوان جلد دوم مفاتیح الجنان من میرویسم. دعا توش نیست اصلا، مفاتیح الجنان دعا و ذکر و نماز و ایناست دیگه، چه نمازای، چه دعاهای، چه ذکرای، چه هرزای. ایشون در این کتاب که 5 بخشش کرده، بسیار کتاب عالی است، عرض کردم در ایران بالای 120 چاپ خورده، و بنده خبر دارم تا 1 سال همینطور پیش فروش تو نوبتن، همینطور میبرن. خیلی کتاب این ور اون ور رفت، شاید بزنه بالای میلیون چاپش. ایشون این کتاب 5 قسمت کرده. کمک به حیوانات چقدر ثواب داره، کمک به محیط زیست چقدر ثواب داره، ایادت کمک به مریض. یه آقای به من گفت، من پدرم مریض بود، علامه طباطبایی منو دید، گفت من حاضرم ثواب المیزان رو بدم به تو، تو ثواب یک شب بیداری بالا سر مریض بده به من. خیلی عجیبه، ثواب بیداری. اگر بدانید چقدر بابا رسول گرامی اسلام پرستاری میکرد از امیرالمومنین، همونجا نماز شب میخوند کنار از هست تو تاریخ. اگر بدانید چقدر ثواب بر ایادت، مواظبت، شکوه نکردن، نق نزدن و کمک مریض کردن. وقت نیستم براتون روایتشو بخونم، همینقدر به شما بگم قدم برداری بری کار یکی رو را بندازی. حالا شایدم نتونی ها، فقط بگی بشین من برم ببینم میتونم یا نه، همینقدر بری میایم بشین میگی ببخشید نشد. فرمود روایت بره قدم برداری برای رفع نیاز مردم مثل این است که سعی بین صفا و مروه کرد. ببینید قدم به الماشی، ماشی یعنی چی؟ مشی. الماشی لقضاء حوائج الناس کالصاعی بین الصفا والمروه. اگه ازت اومد حلش کردی، بالاخره رفتی و تونستی حلش کنی. اگه تونستی حلش کنی میفرماید والقاضی لحوائجهم، اون ماشی بود یه قاضیه، اگه تونستی حل کنی القاضی لحوائجهم کل متشهد به دمهی بین یدی رسول الله، مثل کسیه که تو بدر و احد جلو پیغمبر، تو رکاب پیغمبر شهید شد. اصلا یه ثوابایی داره که مفاتی پیشش هیچیه. نماز جعفر و اونا رو بخونید، من نمیخوام اونا رو نفی کنم، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. یه شب عیادت از مریض، بابا اومد پیش پیغمبر، خانوما گوش بدن خوب به نفعشونه، اومد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من دلم میخواد بیام مسجد. خب البته مسجد برای نماز بیاید، خلوت نشه، لازم هم از خانوما بیان، آقایون بیان، ولی این دلش میخواد مثلا بیشتر بیاد. دیدید الان مدینه میرید بعضی از 8 صبح میان تا ظهر تو مسجد نشست. یا رسول الله من دوست دارم بیام تو مسجد بنشینم. خانمم میگه پیش من بنشین، من تو خونه تنهام، تو چقدر مسجد میری منو تنها میذاری؟ پیغمبر خدا فرمود، عذر میخوام، امام صادق فرمود، روایت امام صادق، پیش امام صادق اومد، امام صادق فرمود جلوس المرء عند زوجته افضل، نشستن مرد پیش همسرش تو خانه بالاتر است از نماز در مسجد پیامبر که 10,000 رکعته. البته چیز اینا رو قاطی نکنیم، ما مسجدم بیایم، نمازم بیایم، ولی بدانیم وقت گذاشتن برای همسر، برای فرزند، برای رفع حاجات مردم. عبادت رو امشب گفتم 4 قسم میخوام بکنم: سلبی مثل عفت شکم و قوای جنس، هیچ کار نمیکنم، نگاه افتاده چشم رو میبندم، عبادت، کاری نکردم، این عبادت. دوم عبادت تمرینی، گاهی شما به خودت یک عادت بدی رو از خودت از بین میبری، افضل العباده غلبت العاده. سوم خدمت به خلق. خب طبیعتاً چهارم هم میشه عبادت هایی که تو اسلام توصیه شده: نماز، روزه، رکوع، سجده، ذکر، دعا، صدقه. دیدید چقدر عبادت گسترده است، چه دایره وسیعی داره. خب اینم مطلب دعوی. دو تا نکته دیگه بگم و دعاتون کنم. 3-4 تا نمونه از حضرت زهرا سلام الله علیها و یه حدیث، چند تا از عبادت از زهرا سلام الله علیها را بگیم. زندگی اون حضرت همه پر از عبادت. حسن بصری که از علمای اهل سنت، شخصیت های اهل سنت، میگوید ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه بنت رسول الله. ببینید در این امت عابدتر و زاهدتر از فاطمه سلام الله علیها نبود. البته اینا نفی نمیکنه و امیرالمومنین هم اعبد الناس. ما کان فی هذه الامه اعبد و اظهر من فاطمه بنت رسول الله. این سخن حسن بصری راجع به زهرا سلام الله علیها. حالا شما ببینید خواهرها برادرها گوش بدید، خانه حضرت زهرا خانه محقریه. خب خانه بسیار ساده است، اول زندگی هم خداوند یه مرتبه بچه ها پشت سر هم به دنیا اومدن دیگه، ما تو جلسه خانوما گفتم، گفتم یه خانم یه بچه خدا بهش میده، مادرش هست، مادر شوهرش هست، خواهرش هست، امکانات هست. الان چقدر امکانات هست، انواع و اقسام وسایل برقی و تخت و تشک و چه، بازم ببینه میگه به کارام نمیرسم، نمازم دیر میشه. حضرت زهرا 4 تا بچه پشت سر هم هستن، هر کدوم فاصله شون 1 ساله. امام حسن و امام حسین 11 ماه فاصله شونه. امام حسین 3 شعبان، امام حسن 15 رمضان. ببینید چقدر میشه، 11. زینب کبرا ام کلثوم. خب با این وضع یه مقداری سخت بود تو خونه، یه مقداری مشکلات بود تو خونه. یه روز امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو فرستادن، فرمودن برو پیش پدرت یه قدری کمک ازش بگیر. ظاهرا کمک مالی میخواستن، این غیر از اون قضیه کنیزه. زهرای مرضیه سلام الله علیها آمدن، پیغمبر خدا فرمودن دخترم چیزی پیش من نیست. یه شب دیگه هم گفتم اولای مدینه اینطور بوده، آخرا وضعشون خوب شد. اینا مال اوایل حضور در مدینه است که وضع بسیاری از مسلمان خراب بود، مقداد هم نداشت، سلمان هم نداشت، هنوز یه عده تو صفه میخوابیدن، کنار مسجد تو ایوان میخوابیدن. فرمودن چیزی ندارم، ولی یه دعایی به دیات میدم، بخون تو زندگیت گشایش ایجاد میشه. آش خباس قمه این آورده. بابا جان چی بگم؟ فرمود بگو یا، بله، یا ذل قوت المتین، یا راهم المساکین، یا ارحم الراحمین. حالا دعاشو اگر کامل تر بخواید به نظرم یادداشت کرد، حالا یادداشتو پیدا نکردم، ولی یاد دعا اینه، حالا اگه خواستید بعد عرض میکنم. 4-5 تا کلمه بیشتر نیست. فرمودن این دعا رو دخترم بخوان، خداوند تو زندگیت گشایش ایجاد میکنه. یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. حضرت آمدن خانه، حالا منظورم روی این نکته است، وقتی آمدن خانه امیرالمومنین علیه السلام خب منتظره. فرمود فاطمه جان چی شد؟ عرض کرد یا ابوالحسن ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره. این نکته است، برای دنیا رفتم با آخرت برگشتم. ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمودن نعم الیوم، امروز خوب روزی است که ما توانستیم از پدر شما یه ذکر یاد بگیریم. من ذکر کامل براتون بگم، اینه: یا رب الاولین والآخرین، یا ذل قوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. کاملش اینه: یا رب الاولین والآخرین، یا ذل قوة المتین، یا راحم المساکین، یا نگفت امیرالمومنین ذکر پدر به شما یاد داد، ذکر که خودمون بلد بودیم مثلا ما باشیم اینطور میگیم دیگه. نه، زهرای مرضیه فرمود ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره. امیرالمومنین فرمود الیوم نعم الیوم، امروز خوب روزیه. این یه ذکر یاد گرفتیم. یک آیه نازل شد، اینا رو نگاه کنید، عبادت حضرت زهرا. یک آیه نازل شد بر پیغمبر خدا، روایت تو بهار یک صفحه است، خیلی روایتش قشنگه، هی فرصت نیست من همش رو بگم، یه تیکش رو میگم. یک آیه نازل شد بر رسول خدا، آیه 43 سوره هجر. نگاه کنید سوره هجر رو، آیه اینه: ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مردم جهنم 7 تا در داره، بهش 8 تا داره. یا من سبقت رحمته غضبه. لها 7 ابواب، جهنم 7 تا در داره. لکل باب منهم جزء مقسوم، هر دری هم تقسیم شده، چه گروهی از کدوم در برن، کافر از کجا، منافق از کجا، هر که از چه دری بره. تا این آیه نازل شد رسول خدا شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن، بکای شدید. یکی از اصحاب، شاید سلمانه، میگه من رفتم خدمت زهرا سلام الله علیها، بگم فاطمه جان شما بیا بابا رو آروم کن، بابا داره گریه میکنه. آمدم نادر زهرا مشغول قرآن خواندنه و داره آرد آسیاب میکنه، به اصطلاح جو آرد میکنه. خبر به ایشون دادم، ایشونم اومدن. منظورم اینجاست، تا اومدن بابا جون چرا گریه میکنید؟ رسول خدا فرمودن دخترم این آیه عذاب بر من نازل شد. آقایان، خواهران، خوب گوش بدید. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند دخترم این آیه عذاب نازل شده. تاریخ دارد فاطمه سلام الله علیها غشی علیها، غش کرد از شنیدن این آیه. الویل ثم الویل ثم الویل لمن دخل النار، بابا وای 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 بر کسی که وارد یه آیه عذاب. بابا گریه کرد، دخترم گریه کرد. امیرالمومنین رسید، چه خبره؟ چرا تو این خونه گریه بلنده؟ کسی از دنیا رفته؟ گفتن نه، یه آیه نازل شده. میشه آیه رو برا من بخونید؟ تا آیه رو خوندن ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب من ام جزء مقسوم، امیرالمومنین هم از حال رفت، گفت ای کاش مادر مرا نزاده بود و این آیه رو نمیشنیدم. یه آیه عذاب، خانه رو کرد. این عبادت دیگه، این بندگی خداست. ما تو علما داشتیم، عاشق عباس قمی سوره یاسین میخوند، رسید به این آیه هاذه جهنم التی کنتم توعدون، از حال رفت، قش کرد. پسرش میگه بابا از حال رفت. شیخ جعفر شوشتری رو منبر این آیه رو میخوند وامتاز الیوم ایها المجرمون، یه مرتبه از حال رفت. داشتیم کسایی که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، کسایی که وقتی آیه میشنیدن ترا اعینهم تفیض من الدمع. یه خورده با قرآن بیشتر انس بگیریم، آیات عذاب میخونیم اشک بریزیم، آیات بهشت میخونیم به خودمون بشارت بدیم. زهرای مرضیه با شنیدن یک آیه غش کرد، با گرفتن یه ذکر از پدر خوشحال شد. این عبودیتشه، این بندگیشه. شب جمعه امام حسن میگه من مواظب بودم تا عمود صبح مادرم لم تزل قائمه ساجده راکعه، نماز میخوند، قیام میکرد، سجده میکرد و همش هم به دیگران دعا میکرد. وقتی از زهرا تو محراب میستاد، خدا به فرشته ها میفرمود انظرو، نگاه کنید، هاذهی امتی فاطمه، این فاطمه است، این فاطمه من است، داره نماز. زهر نورها فی السما، اینا رو الان ما نمیدن، خیلی از مردم اونایی که اهلش بودن دیدن نور این نماز تو آسمان میرفت. امشب از عبودیت حضرت زهرا سلام الله علیها هم درس بگیریم و انشاءالله بنده خوبی برای خدا باشیم. جمع کنم بحثای این پنج شبم رو. آقایان، خواهران، تو این پنج شب چهار ویژگی از زهرا رو گفتم. یکی برکت، دوم شفقت، سوم دشمن شناسی و چهارم عبودیت. حالا اگر این بحثا رو ضبط کنن یه سیدی بشه، پکیجی به قول امروزی ها بشه و در اختیار دوستان قرار بگیره، یه مجموعه مباحث راجع به زهرا سلام الله علیها، ما تو این پنج شب هم از بعد عبودیتش، هم از بعد بعد محبتش، هم از بعد براعت و دشمن شناسیش، هم از بعد برکت های زندگیش خدمت شما عرض کردیم. خدایا همه ما رو مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها قرار بده. نکات دیگری هم بود، حدیثی هم میخواستم بخوانم، منتها دیگه فرصت گذشت. بذارید به همین میزان اکتفا کنیم. شب پایانی این جلسه نورانی است. سلام میدیم محضر حضرت زهرا سلام الله علیها و دلها رو هم روانه میکنیم کربلا. تو سه جمله هم گفته شد از ابوالفضل العباس برادر رشید امام حسین، ذکر مصیبت بشه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. زهرای مرضیه سلام الله علیها آمدن پیش پیغمبر گرامی اسلام. رسول خدا خیلی گلوی امام حسین رو، پیشانی امام حسین رو، دستهای امام حسین رو، سینه امام حسین رو میبوسید. پنج موضع از بدن امام حسین رو میبوسید. گاهی میگفتن یا رسول الله چرا این پنج موضع رو میبوسید؟ امام حسن رو دهانش رو میبوسید. فرمود حسن هم از راه دهان مسموم میشه. اما امام حسین رو پنج موضع رو میبوسید. پیشانی میبوسید، سینه میبوسید، دست میبوسید، گلو میبوسید. میفرمود اقبل و موضع از سیوف، اینا جای شمشیر هاست. همینطور هم شد. اگر پیشانی بوسید سنگ خورد، اگر سینه بوسید تیر سه شعبه خورد، اگر دست بوسید دست ها در اثر تیر سه شعبه از کار افتاد، اگر گلو بوسید شمشیر به گلو گذاشته شد. زهرای مرضی آمدن خدمت رسول خدا، حضرت قضایای کربلا رو براشون بیان کرد. خیلی حضرت زهرا گریه کرده، عرضه داشتن بابا جان این اتفاق که برای حسینم میفته چی هست؟ شما هستی، امیر المومنین پدرش هست، من مادرش هستم، برادرش امام حسن هست، در اون زمانی که این اتفاق میفته کدوم از ما هستیم؟ فرمود دخترم هیچ کدام از ما نیستیم، همه ما قبل از او به عالم ملکوت رفتیم، نه شما هستی، نه پدرش، نه من، نه برادرش. اشک حضرت زهرا بیشتر شد. پدر جان پس کی برای حسینم مجلس عزا میگیره؟ کی برای حسینم هش میریزه؟ فرمود فاطمه جان مردهای امت جمع میشن دور هم برای حسین تو گریه میکنن، زنها جمع میشن مثل اینکه فرزند از دست داده. آقا به خدا آدم فرزند هم از دست بده انقدر گریه نمیکنه؟ یه سال آدم باباش از دنیا بره، 6 ماه، 2 سال، 14 قرنه، همش تا میگن یا ابا عبدالله اشکا جاری میشه. و حضرت زهرا آرام شد تا پیغمبر فرمود فاطمه جان مردهای امت دور هم جمع میشن برای حضرت حسین گریه میکنن، آرام شد. یا فاطمه زهرا، شما مادر ابا عبدالله، شما کربلا نبودی، حسینت غریبانه جان داد، غریبانه جان به جان آفرین تسلیم کرد، شما نبودی. اما من میخوام عرض کنم یه مادری یاد کرد از حسین شما، یه مادری فرزند خودشو فراموش کرد و مرحبا به این مادر. دروازه مدینه بشیر وقتی خبر شهادت ابوالفضل العباس و 3 تا برادراشو به ام البنین داد، این زن با وفا با ادب رو کرد به بشیر گفت کلهم به فداء الحسین، بشیر عباس من و 3 برادرش به فدای حسین. به من بگو حسین چی شده؟ بچه های من مادر دارن، از فرزند زهرا چی شده؟ کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. هیچ کس به اندازه مادر جانسوز اشک نمیریزه. یه جمله هم بگم برای شفای همه مریضا، برای رفع همه گرفتارا. نمیدونم چه گرفتاری داری امشب تو مجلس ابوالفضل نشستی، ابوالفضل العباس باب الحوائج هستا، میامد تو قبرستان مدی ما بقی مادرش 4 تا صورت قبل درست میکرد، میگفت مادر جان عباس من نبودم ولی شنیدم دستات رو از بدن قطع کرده، یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباس قطیع الیمین. خانم شما نبودی اما ابو عبدالله اومد بالا سره، دست به کمر گرفت، الان کسر زهری.